ساعت 14 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. چهل و پنج کارشناس امنیت ملی آمریکا از رئیس جمهوری این کشور خواستند از برجام خارج شود. دونالد ترامپ میگوید دولت‌های پیشین آمریکا باید پیونگیانگ را مهار می‌کردند. و مسعود بارزانی اعلام کرد همه پرسی استقلال اقلیم کردستان روز دوشنبه هفته جاری برگزار می‌شود. درود بر شما شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. 45 کارشناس امنیت ملی آمریکا در نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور از وی خواستند که بر اساس طرح جان بولتون سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل از توافق هسته‌ای با ایران خارج شود. این کارشناسان اعلام کردند که برجام توافقی خطرناک است و به گفته آنها به ایران اجازه می‌دهد برنامه تسلیحات اتمی خود را دنبال کند. ایران داشتن هر گونه برنامه نظامی هسته‌ای را رد کرده است. 45 کارشناس آمریکایی خواستار رویکردی جامع در قبال ایران شامل ائتلافی از کشورهای مانند اسرائیل و همپیمانان عرب آمریکا در خلیج فارس شدند که به گفته آنها همه تهدیدهای ایران از جمله حمایت از تروریسم و برنامه موشکی این کشور را در بر گیرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ضمن انتقاد از رویکرد دولت آمریکا در قبال برجام پیامد ناشی از آن را بی‌فایده بودن مذاکره با آمریکا دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف در دیدار با همتای ژاپنی‌اش ماساهیکو کومارا در شهر نیویورک با اشاره به سیاست دولت کنونی آمریکا در قبال برجام گفت که این پیام را به جهان می‌دهد که مذاکره با آمریکا بی‌فایده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سخنرانی خود در سازمان ملل برجام را مایه شرمساری آمریکا و بدترین توافق یک طرفه خواند که آمریکا تاکنون امضا کرده است. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در آلاباما با مرد موشکی کوچک خواندن کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفت که او به زودی پاسخی بی سابقه را دریافت خواهد کرد. آقای ترامپ با انتقاد از دولت‌های پیشین آمریکا گفت این دولت‌ها باید پیونگیانگ را مهار می‌کردند. دونالد ترامپ در حالی کیم جونگ را دیوانه خطاب کرده که رهبر کره شمالی نیز روز پنجشنبه گذشته آقای ترامپ را دارای ذهنیتی مغشوش و متناقض لقب داده بود. در همین ارتباط با بالا گرفتن جدال لفظی میان رهبران آمریکا و کره شمالی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از ادامه این روند انتقاد کرد. اما جنگ لفظی میان رهبران آمریکا و کره شمالی رو به افزایش است. برای تحلیل بیشتر این موضوع همکارم مهدی طاهباز گفتگو کرده با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌المللی در آمریکا، که با هم می‌شنویم.
ببینید، این همون زبان معروفی است که هابز دیگه در رابطه بین کشورها. هابز معتقده که کشورهای کوچک معمولاً قدرت‌های مهم رو مورد حمله لفظی قرار میدن برای اینکه توانایی به اصطلاح ابزاری این کار رو ندارن و هدفش اینه که شیوه زندگی و اقتدار اونها رو به هم بزنن. اینجا مسئله یه خورده پیچیده‌تر از اون رابطه است که هابز تعریف میکنه، برای اینکه اگر که این قضیه از حد کلامی بره بالاتر به تبدیل به یک جنگ ناخواسته‌ای بشه، اون وقت فاجعه‌ای که پشت سرش است فاجعه اتمیه. بنابراین شما از هر طرف میبینید فشار وارد میشه برای اینکه دست طرف مقابل کاملا باز بشه و ببینیم که مرحله بعدی چه خواهد بود. ولی به طور یقین اینها مراحل زبانی یک مقدارم تکنولوژی های قرن 21 رو به اصطلاح اثر روش گذاشته، از طریق توییت و از طریق پاسخهای لحظه‌ای که گاهی وقتا روش خیلی فکر کرده نمیشه، کار به تساهل کشیده. ولی به زودی میبینید که جای پای دیپلماسی و مذاکره باز میشه و این قضایا تخفیف پیدا میکنه، هرچند که ممکنه این وسط یک آزمایش مجددی هم کره شمالی انجام بده.
سوال دوم راجع به همینه، این جدال کلامی آقای روشندل چه تأثیری میتونه برای تساهل بحران داشته باشه و این بحران احتمالاً به چه سمتی خواهد رفت؟
به احتمال بسیار بالا یک استراتژی پشت قضیه هستش که شما این استراتژی رو شاید از هفته آینده مشاهده بکنید. یعنی حرفایی رو که دیروز و پریروز و هفته آینده گذشته با هم زده میشد، حالا به صورت اون استراتژی خودش رو بروز میده. استراتژی اصلی غیر اتمی شدن منطقه. جدالی که از سال 2003 شروع شد، اول توافق بود، بعد در 2005 اتفاقا هر دو مورد هم در ماه سپتامبر این قضیه شروع شد و در 2005 کره شمالی از این توافق کشید بیرون. الان کره شمالی با یک توانایی محدود اتمی ظهور کرده، نه چین و نه روسیه که دو عضو اون مذاکرات شش طرفه هستن و دوتای دیگه ژاپن و کره جنوبی هستن، اینها مایل نیستن که کره شمالی به عنوان یک قدرت اتمی در منطقه تثبیت بشه. بنابراین خیلی زود ما بایستی شاهد این باشیم که در درجه اول دیپلماسی توسط کشورهای غیر از آمریکا قدم پیش بگذاره، حالا ها از طریق پاداش دادن یا از طریق وعده‌های اقتصادی بار دیگر کره شمالی رو بیارن به این مذاکراتی که از سال 2008 به این طرف گهگاهی هم صورت گرفته ولی نتیجه بخش نبوده. حالا وقتی قضیه به تصاعد میرسه در بعد کلامی خودش، بایستی از این به بعد وارد مرحله استراتژیکش بشه و اون استراتژی پنهانی اینجا خودش رو بروز بده.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به زودی فرمان مهاجرتی جدیدی را درباره اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان صادر خواهد کرد. مهلت قانونی فرمان مهاجرتی پیشین آقای ترامپ روز یکشنبه این هفته به پایان میرسد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 16 اسفند گذشته فرمانی اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن ورود اتباع کشورهای ایران، سودان، لیبی، سوریه، سومالی و یمن به خاک آمریکا به مدت 90 روز ممنوع می شود. فرمان اولیه وی که در ماه ژانویه امضا شده بود از سوی دادگاهی در ایالت واشنگتن و سپس دادگاه تجدید نظر در سان فرانسیسکو به حال تعلیق درآمد. حالا مقامات آمریکایی گفتند فرمان مهاجرتی جدید برای حفظ ایالات متحده از حملات احتمالی صادر خواهد شد. رویترز میگوید الین دوک وزیر امنیت داخلی آمریکا پیشنهاداتی مبنی بر طرح جدید به دونالد ترامپ ارائه کرده، اما هنوز رئیس جمهوری تصمیم قطعی در مورد آن نگرفته است. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز گذشته بر برگزاری همه پرسی استقلال در روز دوشنبه هفته جاری 3 مهر خبر داد. مسعود بارزانی طی سخنانی در جمع 10,000 نفر در اربیل گفت که طرح جایگزین مناسبی به جای همه پرسی به کردها پیشنهاد نشده و دیگر برای تعویق همه پرسی دیر شده است. از دیگر سو روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای از برگزاری همه پرسی استقلال در کردستان عراق و تأثیر آن بر افزایش بی‌ثباتی در منطقه ابراز نگرانی کرده است. در همین زمینه همکارم بنیامین سعد گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق میگوید که دیگر برای تجدید نظر درباره برگزاری همه پرسی استقلال دیر شده و از طرفی هیچ پیشنهاد مناسبی هم به کردها ارائه نشده است. او دولت مرکزی عراق را متهم کرد که نتوانسته با اقلیم کردستان زمینه همکاری را فراهم کند و در گفتگوها جدی باشد. آقای بارزانی دیروز جمعه بار دیگر تأکید کرد که همه پرسی برای استقلال کردستان 3 مهر برگزار خواهد شد. رئیس اقلیم کردستان عراق در بخشی از سخنرانی خود که در یک ورزشگاه شهر اربیل و در حضور هزاران تن انجام شد، گفت که همه پرسی دیگر نه در اختیار من و نه در اختیار احزاب سیاسی بلکه در دست مردم است. دولت مرکزی عراق با برگزاری این همه پرسی مخالف است و آن را خلاف قانون اساسی می داند. از دیگر سو روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل هم در بیانیه‌ای از برگزاری همه پرسی استقلال در کردستان عراق ابراز نگرانی کرد و آن را به طور بالقوه مایه بی‌ثباتی منطقه خواند. دولت‌های عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران و ترکیه نیز با این همه پرسی موافق نیستند و در ظاهر همه آنها معتقدند که برگزاری این همه پرسی می‌تواند تأثیر منفی بر کشور عراق و منطقه بگذارد. پیشتر علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران تهدید کرده بود که دولت جمهوری اسلامی ممکن است مرزهایش را بر روی اقلیم کردستان ببندد. همچنین دولت ترکیه هم تهدید کرده که در صورت برگزاری این همه پرسی تحریم‌های علیه اقلیم کردستان در نظر می‌گیرد. در همین حال شورای امنیت ملی ترکیه دیروز جمعه مجوزهایی را به دولت و ارتش این کشور داد که در صورت لزوم دست به اقدام‌های لازم بزنند. پیشتر نیز آمریکا از رهبران کرد خواسته بود این همه پرسی را لغو کنند و اعلام کرده بود که نگران است استقلال اقلیم کردستان سبب تشدید ناآرامی در منطقه شود و بر مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا همان داعش تأثیر منفی بگذارد. همه پرسی قرار است در تمام اقلیم کردستان و مناطق دیگری که بین دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان بر سر آن اختلاف است برگزار شود. یکی از این مناطق شهر نفتخیز کرکوک است که اکنون در کنترل پیشمرگه‌های کرد است.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده. تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اما فرصتی هست تا به برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحید دراد گوش کنیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. نوکیش مسیحی زندانی است که از حدود 11 ماه پیش در زندان اوین به سر می‌برد و با اینکه از زمان بازداشت تا زمان رسیدگی به پرونده‌اش 9 ماه به طول انجامید، اما در این مدت با آزادی او به قید وثیقه موافقت نشد. هادی عسکری 40 سال دارد و ساکن تهران است. او پیش از بازداشت در یک شرکت تولیدی مشغول به کار بود و به گفته خانواده‌اش به دور از هر گونه فعالیت سیاسی، اما حالا متهم شده به اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در کلیساهای خانگی. حکمش هم 10 سال زندان است و 2 سال ممنوع الخروجی از کشور. حکمی که خرداد ماه توسط قاضی احمدزاده در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برای او صادر شد. هادی عسکری 5 شهریور ماه 95 به همراه تعدادی دیگر از شهروندان مسیحی توسط ماموران امنیتی در باغی در فیروزکوه بازداشت شد. باغی که این افراد به همراه خانواده و دوستانشان برای تفریح به آنجا رفته بودند. برخی از این افراد پس از مدتی با قید وثیقه آزاد شدند، اما هادی عسکری همچنان زندانی ماند و اعضای خانواده‌اش تا مدتی از وضعیت و محل نگهداری او خبری نداشتند. این نوکیش مسیحی حدود 3 ماه در بند 209 اوین زندانی و تحت بازجویی بود بدون اینکه اتهامش مشخص باشد و در نهایت فروردین ماه گذشته تفهیم اتهام شد، یعنی حدود 8 ماه پس از بازداشتش. زمستان گذشته گزارش هایی از وضعیت نامناسب جسمی این نوکیش مسیحی در پی عفونت کلیه هایش و عدم دسترسی او به امکانات پزشکی مناسب منتشر شده بود. حکم 10 سال زندان هادی عسکری رأی دادگاه بدوی است و او در انتظار برگزاری دادگاه تجدید نظر و صدور رأی نهایی همچنان باید در بند 4 زندان اوین روزگار خود را سپری کند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم.